أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در برخی از موارد در شریعت علم به حکم در موضوع اون حکم اخذ شده، یعنی ظاهر اون موارد این است که اون حکم فقط برای عالمین به اون حکم هست، نه برای غیر عالمین. حتی اگر از روی تقصیر یاد نگرفته باشه، اون حکم درباره او منجز نیست. خب اشکار شده است که این از نظر عقلی این اشکال دارد که حکم جعل بشود برای خصوص عالمین، حکم مقید بشود به عالمین، این از نظر عقلی اشکال دارد. بله، حکم برای همه جعل شده. حالا جاهل اگر جاهل قصوری باشد معذوره، اون یه مطلبیه، اما اینکه نه، از اول حکم فقط مخصوص عالمین جعل بشود، این گفتیم که اشکال دارد. خب این گونه موارد را چگونه باید توضیح کرد، چگونه تبیین کرد که این اشکال رفع بشود؟ عرض کردیم چندین راه برای این ذکر شده. یکی از راه هایی که در مقام ذکر شده راهی است که مرحوم نائینی فرمودن. فرمایش مرحوم نائینی بر سه پایه استوار هست. پایه اول همین مطلبی است که بحثش کردیم، اونم این است که اخذ علم به حکم در موضوع حکم محاله هست. پایه اولش همین مطلب است که اخذ علم به حکم در موضوع اون حکم محال هست، به جهت استلزام دور در نظر حداقل خود قاطع. خود قاطع میگه باید حکمی باشه من بهش قطع پیدا بکنم، اگر اون حکم وابسته به قطع من باشه میشه دور. خب پس بنابراین اولین پایه فرمایش مرحوم نائینی این است که اخذ علم به حکم به در موضوع خود حکم محاله. به عبارت دیگر تقیید حکم به علم به حکم محاله. حکم را مقید کنن، تخصیص بزنن به این که این مخصوص عالمینه، به این تخصیص، این تقیید محاله. خب مقدمه اولا اینه. پایه دوم یا مقدمه دوم برای فرمایش مرحوم نائینی عبارت از این است که می‌فرمایند اگر یه جای تقیید محال شد، اطلاقا محاله. پس مقدمه دوم این است که حالا که گفتی تقیید محاله، تقیید به علم محاله، اطلاق نسبت به علم هم محاله. باید فرمودید وقت پایه دوم این است که حالا که شما میپذیرید که تقیید حکم به علم محاله، اطلاق حکم نسبت به علم هم محاله. باید فرمودید حکم نمیتونه بگه که هم برای عالمین هم برای غیر عالمین، این چنین اطلاقی هم محاله. چرا؟ به خاطر اینکه تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه هست. هر جا ملکه ممکن نشد، عدم ملکه هم ممکن نیست. هر جا بصر ممکن نشد، عدم اعما هم اونجا صدق نمی کند. پس بنابراین حالا که اینجا تقیید محاله، این اطلاقش هم نسبت به عالمین غیر عالمین محال خواهد بود. اینم پایه دوم. نتیجه این دوتا مقدمه، این دوتا پایه این است که پس احکام که جعل میشن مهمل هستن، یعنی نه مقید به علمن نه اطلاق دارن نسبت به عالم غیر عالم، مهمل هستن، مهمل جعل میشن. درست کردید؟ خب این پایه دوم. پایه سوم در کلامشون این است که میفرماین اهمال هم غرض مولا را تأمین نمی کند، احکام را همینطوری مهمل جعل کنه و این غرض مولا را تأمین نمی کند. چون احکام چی هستن؟ وابسته هستن به ملاکات. بالاخره ملاکاتشون یا برای هم عالمین و غیر عالمین باید شمول داشته باشه یا مخصوص یه عده عالمینه. خب ملاک یا اطلاق داره، یعنی اون ملاک و مصلحت، یا طوری هست که باید شامل همه بشود یا شامل فقط عالمین بشود. پس بنابراین مهمل بذاره این غرض مولا را تأمین نمی کنه، با ملاک تطبیق نخواهد کرد. جعل حکم باید طبق ملاک باشد. ملاک که دیگه مشخص وضعش یا برای همه هست یا برای عده خاصیه. این هم پایه سوم. پس می‌فرمایم بر اساس این پایه سوم و شارع باید یه متمم جعلی بیارد به ما بفهماند که اون جعل مهمل من یا برای همه است یا برای عده خاصیه. فرمودید از این سه تا پایه، از این سه تا مقدمه نتیجه می‌گیرن که حالا که نمی‌شود مقید به علم کرد، مقدمه اولا، وقتی تقیید ممکن نشد اطلاق هم ممکن نخواهد بود، شکل نمیگیره، چون تقابل تقابل ملکه و عدم ملکه است. نتیجه این دوتا مقدمه این است که پس احکام وقتی جعل میشن مهملن، نه اطلاق ازش فهمیده میشود نه تقیید نسبت به عالم و غیر عالم. و از اون طرف هم مقدمه سوم، اهمال غرض مولا را تأمین نمی کنه. غرض مولا بر اساس ملاکات یا برای همه است یا برای عده خاصیه. پس نیاز هست بر اساس این مقدمه سوم تا غرض مولا تأمین بشود باید یه متمم جعلی بیاد، یه جعل دومی بیاد که ناظر به اون جعل اول، یه متمم جعل بیاد که نتیجه اون متمم جعل یا اطلاق باشه. بفهمیم که پس این جعل مهمل منظور همه بوده، فرموده عالم غیر عالم ندارم، این برای همه است. یا نتیجه اون متمم جعل این است که این جعل من مخصوص عالمین هست، مقید به عالمین هست. خب می فرماین از ادله وجوب تعلم یا جاهای وجوب احتیاط و امثال اینها می فهمیم که احکام مطلقن متمم جعل. این ادله مثل وجوب تعلم احکام میفهمیم که پس بنابراین احکام برای همه جعل شدن، و الا نمیگفت که برید یاد بگیرید. اگر مخصوص عالمین بود چرا یاد بگیریم مخصوص عالمین؟ پس معلوم شد که ملاک برای عامه و از این اخبار وجوب تعلم ایشون میفرمان یک نوع متمم جعل هست، فهمیده میشود که احکام برای همه است، مگر موارد خاص مثل باب جهر و اخفات و قصر اتمام و اونجاها بعد روایت آمده متمم جعلش این است که مخصوص عالمینه. پس متمم جعل در اکثر احکام، در اغلب احکام این است که این مشترکه، این اطلاق داره، ولی متمم جعل در برخی از احکام مفادش چیه؟ تقییده، نتیجه تو تقیید. این دیگه تقیید نیست، تقیید چون دلیل اول مهمله، ولی با این دلیل دوم متمم جعل میفهمیم که بس این غرض مولا مقیده. میفهمیم تقیید نشد عملا، یعنی دلیل چون مهمل جعل شد، ولی آمدن این متمم جعل فهمود که بله این مخصوص عالمینه، یعنی نتیجه رو تقیید میگیریم. یا از اون ادله وجوب تعلم نتیجه تو اطلاق رو میگیریم، معلوم شد که اون جعل مهمل منظور همه بوده. با این بیان اشکال رفع میشود. اشکال چطور رفع شد آقای مطهری؟ به این گونه رفع شد که یک متمم جعلی آمد در برخی از ابواب مثل جهر و اخفات اینها و گفت که این مخصوص عالمینه. از فرمودید اشکال شما این بود که نمی شود حکم را مقید به علم کرد. ما هم مقید نکردیم، گفتیم که اون جعل اول مهمله. از فرمودید و ولی یه جعل دومی آوردیم که فهمون که اون جعل اول مخصوص عالمینه. دست فرموده ایده. این بیان مرحوم نائینی در مقام و بر این اساسشون میفرماین سخن اخباریون را هم میشود گفت که سخن نادرستی نیست از در امکان که شارع بگد من این احکامم را برای عالمین از طریق اخبار ائمه اطهار جعل کردم. برای هر عالم هر از هر راه علم پیدا کرد، نه، عالمی که از طریق اخبار اون علم را به دست آورد، از طریق سنت به دست آورد، برای اونا جعل کردم. مرحوم نائینی فرماید پس بنابراین اخباریون میتونن چنین حرفی بزنن، چون بنا شد که در جعل اول تقیید ممکن نباشه، ولی متمم جعل میتواند بیاد بگد که نه، اینا برای عالمین با این خصوصیات، عالمین از این طریق جعل کردن. ولی میفرماید که چنین دلیلی نداریم، چنین متمم جعلی نداریم. اگر داشتیم حرف اخباریون درست میشد، ولی چنین دلیل نداریم که باید حتما از طریق علم از طریق اخبار باشه. نه، چنین نداریم. بله داریم که نباید از طریق علم از طریق قیاس باشد. از طریق قیاس بر اون متمم جلب به ما میفهموند که نباید از طریق قیاس باشد، مثل روایت ابان ابن تقلیب که اونجا اون قطع کرده بود که این حکم باید در دیه مثلا زن و مرد اگر به سوس دوی هم گذشت باید برابر باشن، این طوری قطع کرده بود. امام فرمود نه، بعد از اینکه سوس دیه را گذشت، دیه زن تبدیل به نصف می شود. خب اونجا قطع از چه راهی حاصل شده بود؟ برای ابان قطع از راه قیاس حاصل شده بود. او را بله از اون می فهمیم، متمم جعل می فهمیم که قطع باید از راه قیاس نباشه. اما اینکه قطع به طور کلی در شرع باید از طریق اخبار باشد، اینا ما دلیل نداریم. اگر داشتیم میپذیرفتیم، اشکال ثبوتی ندارد. دقت کردید؟ پس نتیجه فرمایش مرحوم نائینی هم اینجا مشکل ما را حل میکنه، هم جاهای دیگر هم با این بیان مشکلشون حل میکنن. میرن به سراغ چی؟ به سراغ متمم جعل. ببینیم متمم جعل مقتضاش چیه؟ مقتضاش این است که این مشترک اطلاق داره یا نه، مخصوصی قیدی داره برای عالمینه، آیا قصد قربت یعنی قصد امتثال امر میخواد نمیخواد. همه اینا را ایشون از چه راه استفاده میکنه؟ از راه متمم جهل.
استاد، متمم جهل حتما روایات متمم جهل
بلاخره اگر روایت هم کاشف از سنت باشد، اونم در حکم سنت دیگه. اگر اجماع کاشف از سنت باشه، اجماع فی حد نفسه موضوعیت نداره. اما اگر یه اجماعی بود که کاشف از سنت بود، کاشف از فرمایش معصوم بود، قول معصوم بود، بله اونم حجته متمم. بس بنابراین بله اونم میشه متمم به شرط این که کاشفیتش محفوظ باشه. خب بلندتر آقای قائم مقام نیست، متممه. نه اطلاق مقام نمیگن، چون میگن که اصلا ادله وجوب تعلم خود اینها یه ادله متمم جعل است نسبت به احکام که احکام اطلاقش رو میفهمی. بعد فرمود صحبت اطلاق مقامیشون نمی کنن. بله اون اطلاق مقامی را ظاهرا مرحوم آخوند در راز به قصد قربت اینها دارن، ولی ایشون نه، میان که ما چه در طرف اطلاقش چه در طرف تقییدش از ادله میفهمیم، اطلاقش رو از ادله وجوب تعلم میفهمیم، یا جایی مثلا ادله وجوب احتیاط و امثال اینها معلوم شد که پس برای همه است دیگه، و الا چرا وجوب احتیاط بیاد؟ یه جایی وجوب احتیاط شده. به هر حال از اینها میفهمیم که پس بنابراین اینها برای همه است، یا وجود ادله وجوب تعلم. و در برخی از ابواب تقیید را میفهمیم. از چی میفهمیم تقیید را؟ از همین ادله که در باب جهر و اخفاء آمده که مخصوص عالمینه. اگرم نماز را شما به جای قصر تمام خوندید، به اصطلاح نمازش صحیح هست، تمت صلاته، نمازش صحیحه. خب از این میفهمیم که پس اون جعل چی بوده؟ مقید بوده، یعنی نتیجهش میشه تقیید اون ادله جعل اولی، نتیجهش میشه تقیید اونها، نتیجه تو تقیید را به بار میارد. این بیان مرحوم نائینی رضوان الله علیه در مقام. بر این بیان مرحوم آقای خویی دو تا اشکال میکنند. اشکال اول مرحوم آقای خویی بر مرحوم نائینی رضوان الله علیه این است که ما اولا قبول نمی کنیم که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه باشه، یعنی عدم ملکه با ملکه باشه. نه، اینا ما قبول نداریم. شما مقدمه دوم مرحوم نائینی بود دیگه. مرحوم نائینی فرمودن که حالا که تقیید ممکن نیست، تقیید احکام به علم، به اون حکم ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نخواهد بود. مقدمه دوم مرحوم نائینی که الان عرض کردم این بود دیگه. فرمودن تقیید که ممکن نیست، اون مقدمه اول، تقیید به علم ممکن نیست چون دور لازمه. مقدمه دوم این است که حالا که تقیید ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نیست، اطلاق هم شکل نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه تقابل بین تقیید و اطلاق چی است؟ آقا تقابل ملکه و عدم ملکه است. عدم ملکه که همون اطلاقه جایی شکل میگیرد که ملکه اونجا ممکن باشه، قابلیت ملکه را داشته باشد، و اینجا قابلیت ملکه را نداشت. گفتید که اصلا تقیید ممکن نیست، و وقتی ممکن نیست پس اطلاق هم شکل نخواهد گرفت. خب از این باب مرحوم نائینی پیش آمدن دیگه، گفتن که حالا که تقیید ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نیست، میشه مهمل. جعلهای در مقام ثبوت، جعلهایی که در شرع هست، همش میشه مهمل، چون تقیید ممکن نیست، اطلاق هم از باب اینکه تقابل اینها تقابل ملکه و عدم ملکه است، اطلاق هم شکل نخواهد گرفت، بس بنابراین میشه مهمل. آقای خویی به این مقدمه دوم اشکال میکنن، میفرماین نه، ما قبول نداریم که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه است. بله، در مقام اثبات قبول داریم، قابل این کار نیست. مقام بیان، مقام خطاب، در خطابات تقابل بین اطلاق و تقیید چی است؟ آقا تقابل ملکه و عدم ملکه است، اون در شکی نیست. یعنی وقتی اطلاق در مقام اثبات شکل میگیره که کسی دهن مولا را نگیرد، ولی اگر دهن مولا تا گفت مثلا اکرم العالم، یک کسی دهنش گرفت، یعنی نتونست بگد اون عالم العادل، نگذاش بگه عادلش، نگذاش. اینجا اطلاق شکل نمیگیره. چرا؟ برای اینکه تقیید ممکن نبود. بس در مقام اثبات قطعا تقابل اینا چی است؟ تقابل ملکه و عدم ملکه است. یعنی اطلاق جایی شکل میگیره که مقدمات حکمت اونجا جاری باشه، یعنی قدرت بیان داشته باشد و در مقام بیان باشد و مقدم، و الا در مقام اثبات اطلاق شکل نمیگیرد. پس در مقام اثبات قطعا تقابل بین اطلاق و تقیید چی است؟ آقا تقابل ملکه و عدم ملکه است، در این کسی شک نکرده. انما الکلام در مقام ثبوته که مولا نشسته احکام را در لوح محفوظ جعل میکنه. حالا فعلا خطاب، بحث خطاب نیست، مقام اثبات یعنی مقام خطاب، نه فعلا مقام خطاب نیست، مقام اصل جعله. در اون مقام مرحوم نائینی کلامش این بود که تقابل اینها تقابل ملکه و عدم ملکه است، اصلا جعل احکام همش به صورت مهمله است، چون تقیید ممکن نیست، اطلاق ممکن نخواهد بود. اینطوری ادعا کردن مرحوم نائینی. جون فرمان نه، در اون مقام تقابل اطلاق و تقیید، آقای خویی می فرماین، تقابل ملکه و عدم ملکه نیست، بلکه تقابل تضاده. زدین لا ثالث لهما هست. ملکه و عدم ملکه سلب ایجابن، سلب ایجابن که در اونجا قابلیت هم شرطه، مثل بصر و عدم بصر. با نقیزین فرقش این است که در نقیزین قابلیت مطرح نیست، محل مطرح نیست. مثلا میگی وجود لا وجود، زید لا زید، این میشه نقیزین. ولی بصر و عدم بصر هم سلب ایجابن ولی قابلیت درش مطرحه. رد فرمودید فرقش ملکه و عدم ملکه با تناقض این است که در تناقض مسئله محل و قابلیت مطرح نیست، اما در عدم ملکه و عدم ملکه این مسئله شرطه. خب یعنی یه طرف سلبه یه طرف ایجابه. آقای خوی میفرماین یه طرف سلب و یه طرف ایجاب نیست اطلاق و تقریب، هر دو ایجابی هن. هر دو وجودی هن. دو تا وجودی هستن که قابل جمع نیستن. چطور هر دو وجودی هن؟ میفرماین که تقیید لحاظ القیده، حالا قید وجودی یا قید عدمی، اما اطلاق لحاظ و عدم القیده. ببینید کلمه لحاظ در هر دو هست نه عدم لحاظ. اگر اطلاق عدم لحاظ بود میشد عدمی. فرمای شما ممکن بود بگیم که آقا یکی لحاظه یکی عدم لحاظه، پس این میشه تقابل ملکه و عدم ملکه. ولی آقای خوی میفرماید نه، هر دو لحاظه، یکی لحاظ القیده یکی لحاظ و رفض القیده، نه جمع القیدها، لحاظ و رفض القیده. پس میشه هر دو وجودی، پس میشه تضاد. بفرمایید.
تضاد ما اطلاق و تقلیل رو از لفظ میفهمیم بفهمیم یا از غیر لفظ؟
منظورتون چیه؟ بفرمایید. از لفظ میفهمیم بیه. از لفظ میفهمیم بیه.
اگه از لفظ میفهمیم دیگه قید یه لفظی که میاد یه چیز وجودیه ایجادیه و عدمش میشه سلبی، نه اینکه بگیم اونم ایجادیه.
نه فعلا ما در مقام چی بحث میکنیم؟ در مقام ثبوت بحث میکنیم. مولا وقتی میخواد جعل کند احکام را اونجا بحث میکنیم. فرمای شما راجع به مقام اثباته. در مقام اثبات عرض کردیم همه قبول دارن که از باب تقابل ملکه و عدم ملکه است خطابات، ولی در مقام ثبوت وقتی مولا جعل میکنه یا این حکم را لحاظ میکنه مع قید، یا لحاظ میکنه با رفض قید. قد فرمودید؟ بس در هر دو لحاظ شد. وقتی لحاظ شد میشه هر دو وجودی، میشه ضدین، نمیشه بعد یکی وجود یکی عدم. و البته این ها از ضدینی هستن که لا ثالث لهما، مثل فرض فرمایید که حضور و سفر. بالاخره انسان یا حاضره یا مسافره دیگه، و هر دو هم وجودی هستن، هم حضور وجودیه هم سفر وجودیه، ولی لا ثالث لهما. اگر یکی نبود حتما دومی هست. مثل رنگ ها نیست که اگر این رنگ نبود اون رنگ نبود رنگ سومی هم در کار باشه، نه این الله ثالث لهما. پس آی خوی میفرماین که اینجا را شما از باب ملکه و عدم ملکه نگیر، چون اطلاق عدم نیست، اطلاق لحاظ و رفض القیده. چون لحاظ شد میشه وجودی. حالا مولا در اینجا که میفرمایید ممکن نیست، ما هم میگیم ممکن نیست مقید بکند به قید علم، احکام را نمیشه مقید کرد به قید علم دیگه، محاله دیگه، دور لازم میاد دیگه. حالا که نمیشه باید مقید بکنه این زد محاله، اون یکی زد متعین میشود، حتما نوبت میرسه به اون یکی زد. کسی را نگذاشتن سفر کند حتما پس بنابراین حاضر خواهد بود دیگه، حضور در شهر خواهد داشت، یعنی دیگه این غیر مسافر خواهد حاضر خواهد بود. نه اینکه بگید که حالا اون ممکن نشد اینم ممکن نباشه. دست کردی چطور شد آقای خودچی میفرماین؟ میفرماین چون امر وجودی لا ثالث لهما، اون که نشد این حتمی میشه، اطلاق حتمی میشه. حالا که تقییدش محاله در اینجا، تقیید به علم، بس اطلاقش یعنی اطلاق لحاظ رفض القیدش میشد متعین. اون لحاظ ممکن نشد، این لحاظ حتما جایی را میگیره. بعد فرمودید این بیان های خوبی. پس اولا این مطلب شما را از ریشه ما قبول نداریم که اینجا در مقام ثبوت تقابل بین اطلاق و تقیید. بفرمایید تقابل چی باشد؟ ملکه و عدم ملکه، بلکه تقابل تضاده، هر دو امر وجودیان. این که محال شد اون یکی قطعی می شود، حتمی می شود، اون یکی چیه؟ اطلاق. حالا که تقیید به علم ممکن نشد، اطلاق به عالم و غیر عالم حتمی می شود. نکردید؟ این جواب اول بر بیان ایشون. جواب دوم یا بفرمایید اشکال دوم بر فرمایش مرحوم نائینی دارن که سلمنا، قبول کنیم که اینجا از باب ملکه و عدم ملکه است، تقابل اطلاق و تقیید از باب ملکه و عدم ملکه است، یعنی تقیید میشه ملکه، اطلاق هم میشه عدم اون ملکه، و این عدم جای میاد که قابلیت باشه در اون محل به نسبت به اون ملکه، یعنی این اطلاق جایی میاد که این عدم تقیید جایی میاد که اون محل قابلیت تقیید را داشته باشه. اینا پذیرفتیم. نتیجه این پذیرش چیه؟ هر جا قابلیت نباشه دیگه اطلاق هم نیاد دیگه، درسته؟ نتیجه این است که هر جا قابلیت نباشد، قابلیت برای تقیید نباشه، برای ملکه نباشه، اون عدم ملکه هم نیاد، که مرحوم نائینی هم همینه میگفت دیگه، گفت چون انجا این اطلاق تقیید نیست پس اطلاق هم شکل نمیگیره، ممکن نیست اطلاق هم شکل بگیره. میفرماین ولی این را ما اینطوری جواب میدیم، مرحوم آقای خوی جواب میدن، میفرماین که قابلیت شخصی لحاظ نمیشود، قابلیت نوعی کافیه. ملکه و عدم ملکه صحیح، ولی این که میفرماید عدم ملکه در جاییست که ملکه باشد قابلیت برای ملکه داشته باشه، قابلیت نوعی کافیه. مثال میزنن، میگن که مثلا انسان علم به وجود خدا، به ذات خدا نمیتونه عالم بشود، درسته؟ یا ممکنه عالم بشه به ذات خدا؟ نه نمیشد دیگه. علم به ذات خدا ممکن نیست. خب ولی از اون طرف که علم نیست، میگیم ما جهل نسبت به ذات خدا داریم. اینطوری نیست بگیم نه علم داریم نه جهل داریم. چطور شد؟ پس بنابراین با اینکه اینجا علم و جهل از چه قبیلن؟ علم و جهل را به سنگ که نمیشه نسبت داد، به انسان نسبت میدن که قابلیت داشته باشه. علم و جهل یعنی علم و عدم علم از باب چی؟ از ملکه و عدم ملکه است. ولی قابلیت را نوعی باید بگیریم، یعنی انسان فی الجمله قابلیت برای علم دارد، میتوند یه چیزایی را بداند دیگه. نباید شما بیاید خصوص اون موردی که الان میخواهید اونجا عدم ملکه را بیارید اونجا را حساب بکنید، بگید آه انسان قابلیت علم به ذات خدا را ندارد پس جهل هم ندارد. نه جهل دارد. دست فرمودی چرا؟ به خاطر اینکه انسان فی الجمله قابلیت دارد نسبت به علم. قابلیت شخصی را محاسبه نمی کنن، قابلیت نوعی را محاسبه می کنن. مثال فرمایید دیگری، میگیم که موجودات نمیتوانن غنی بشوند، هیچ ممکن نمیتونه غنی باشه از خداوند متعال. حالا که غنی نشد فقر میبینیم حتمیه، انتم الفقراء الالله. اینطور نیست که بگید که حالا که غنی نیستن غنا نمیاد پس عدم غنا هم نمیاد، چون تقابل بین غنا و عدم غنا چی هست؟ تقابل عدم ملکه است. بگید که نه موجودات چون غنا، قدرت غنا، قابلیت غنا را ندارن بس نباید بگیم فقیرم هستن. فقر و غنا در جاییست که قابلیت غنا باشه تا بگید فقر هم هست، فقر عدم غناست دیگه. اون وقت باید بگیم به خدا ما نسبت به خدا فقیرم نیستیم، محتاجم نیستیم. چرا؟ برای اینکه غنا قابل فرض نیست. وقتی غنا قابل فرض نبود باید بگید که فقرم قابل فرض نیست، حالا که نه میگیم که درسته ما ممکن نیست غنی باشیم ولی حتمی هست که فقیر هستیم نسبت به خدا. پس چطور شد اینجا غنا را، اینجا قابلیت نوعی انسان نسبت به غنا را میسنجن، نه در این مورد نسبت به خدا حالا شما نمیتونی غنی باشی پس باید بگیم فقیرم نیست نسبت به خدا. نه انسان فی الجمله میتوند غنی باشد، همین قابلیت کافی است که بگید که من فقیر هست نسبت به خدا.
شخصی گرفته
و رضا اشکال کرده، گفته چون اینجا قابلیت تقیید نیست از اطلاق هم شکل نمیگیره. عرض میکنم آقا فعل جمله که قابلیت تقیید دارد، حالا نسبت به علم قابلیت تقیید ندارد، ولی فعل جمله که قابلیت تقیید دارد همین کافی است که بگیم که اطلاق اینجا شکل میگیره. دقت کردید؟ پس اشکال آقای خویی شد که میفرماین سلمنا که تقابل ملکه و بدن ملکه است و در ملکه و بدن ملکه قابلیت شرطه، ولی قابلیت شخصی را محاسبه نمی کنن. قابلیت نوعی کافیه و در ما نحنفی قابلیت نوعی برای تقیید هست. چون قابلیت نوعی برای تقیید هست و لذا اطلاق شکل می گیرد. دقت کردید؟ مرحوم شهید صدر، مثل این که وقت تمام شد ها، خب الحمدلله رب العالمین.